من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در سند روایت علل بود عن فضل ابن شازان که در موارد عدیدهی به این روایت مشهور علما تمسک کردن. فرمایشات بعضی ها که فرموده بودن اینها اجتهادات فضل ابن شازان است نقل کردیم، بحث کردیم و ما به این نتیجه رسیدیم که نه ظاهره بلکه صریحش اینه که اینها را از امام رضا علیه السلام شنیده است. میگه سمعت، سوال میکند ابن قتیبی که چجوره اینها را خود اجتهاداتت هست یا از امام رضا شنیدی. میگه سمعته عن مولانا الرضا. یک از صریحه، خصوصا دوباره باز اون بر میگرده میگه خب اگه پس من میتونم روایت کنم از تو عن الرضا، باز فضل میگه بله میتونی بگی. اینا جای اشتباه نداره، چیزی ثقت شده اینا جاش نیست، خصوصا که در یه روایتی هم از در توحید صدوق همی باز شاگردش ابن قتیبی نقل می کند ما به اصطلاح مناظره ای را که بین امام رضا علیه السلام و اون شخص مشرک رخ داد. بعد میگه که امام رضا فرمود که تو که میگی خدا دوتایه، به یکیش پس ادعا کردی یکی را. و خونجا میگه و انا حاضرون، منم حاضر در اون مجلس بودم. نارا نمیشه دیگه توجیه کرد. این که فضل ابن شازان درک کرده از امام رضا علیه السلام را، ما میگیم که میتونست درک بکند امام رضا علیه السلام را. اون تا وقت به اصطلاح حدثون قلیل السن، سن کمی داشته، اهل بحث بوده، اهل بگو مگو بوده. اینو میخوایم اضافه بکنیم در حق بعض علمای ما مثل شیخ بهایی، مثل علامه حلی و بعضی دیگرم قضایای نقل میکنن که اونا در سقر سنشون چیزایی را میفهمیدن که خیلی ها در کبر سن نمیفهمیدن، استبعادیم نه. خودش هم از اجلای، حالا اجتهادش رو قبول نکنیم قبل از بلوغشون، ولی یک چیزایی بوده بازم دیگه نمیشه انکار کرد. و باز اضافه میکنیم این که از اصحاب نقلش نکرد، از اصحاب رضا، نه نجاشی نقل می کند نه شیخ نقل می کند، ما ایر قبول داریم. ظاهر این که میگن فضل از اصحاب الهادی و العسکریه، اینا لسان داره، ما ایر قبول داریم اینا در ذهن مبارک شونی بوده که اینا فضل ابن شازان از اصحاب امام رضا نبوده، ما ایر قبول داریم. بنای اینها بر این بوده که اگر از اصحاب باشه بیاره اینجا، سکوت نیاوردن دلیل، ما ایر قبول داریم. ولی توجیه میکنیم، میگیم این که نیاوردنش شاید بله این غلامی بوده در وقت حدث السن، و این که از اصحاب امام رضا بوده برای اینها صاف نبوده. اصلا از این عبارت ها معلوم نمیشه که این آقازاده هم بوده، یک جهت جری بودنش هم این آقازاده بوده که خیلی سوال میکرده. بله آقازادم بوده. یه از این روایات اصلا به دست نمیاد که با امام رضا صحبت کرده، نه میگه سمعتو. یه احتمال هست که نه اونقدر برای خودش دیگه جرأت نبوده که سوال کنه چرا. یه احتمالی نه دوباره نگاش کردیم به ذهنمون رسید، شاید یک کسی دیگه در مجلس سوال میکرده، یا میرفته مجلس امام رضا مینشسته انا حاضر، اونا سوال میکردن یا تونتون مینوشته. با هموی کسی از علل، یک کسی از علل چند روز میرفته سوال میکرده، امامم میفرموده، یا حالا میگه سمعتو مرت، نمیگه سألتو، میگه سمعتو عنه مرتن بعد مره، در چند مجلس نشسته او آقا های سوال میکرده، حضرت جواب میداده، این مینوشته. شاید از این باب این را از اصحاب نیاوردنش با آره اونا دیگه یا روایت میگه دیگه اونا میگن شاید ما این دغدغه را داریم، ما قبول داریم نیاوردن دلیله که جز و اصحاب رضا نمیدانستن، ما این را قبول کردیم و این دغدغه برای ما هم هست که چرا. شاید برایش ناصاف بوده، همین دغدغه ها داشتن، همین دغدغه ای که قتیبی داره که سوال میکنه این از استنباطات و تحصیانه، همین دغدغه ها اونا را هم داشتن، صاف نبوده، از اصحاب رضا قرارش ندادن. اما اینا دلیل نمیشه، تو ذهن اونها این بوده، ولی اینا دلیل نمیشه که ما از این ظاهر کسریعه این قضیه دست برداریم. عقلا ممکن است و ظاهر خطابم اینه که این قضیه اتفاق افتاده، حدث و سن بودنش هم مضر نیست، شاید خودش سوال نبوده، یک کس دیگه سوال میکرده، یک جرأت سوال نداشته شاید، و از اصحاب نبودنش هم از همین بابه که این مستمع آزادی بوده، این عددی نبوده اون زمانا که مثلا به حساب بیاد، به بچه‌ای بوده شرکت میکرده اونم به حساب نه، ولی بعد اینا رو تکذیب نمیکنه دیگه در آره نه نه عیبی نداره. اون میگفت که پشت سرش حسن ابن علی ابن فضال بود، او وادارش میکردی، معلوم شد خودشم باز نمیرفته، او وادار گذاشتی که بعد از این تاریخ بوده، بعد که هجرت کرد از نیشابور به کوفه، اون شاید یک زمان دیگه گذشته بوده. اون میگه کان حسن ابن علی ابن فضال یقری، میگه او به مرا وادار میکرد که برم با او بحث بکنم. عیب نداره، بچه تا بچه دیگه. میگم شاید نه، من نه، بعدها دوباره اونا رو نمیاد تکذیب کنه، اونا رو جزء کتبش قرار میده. بعدها آدم مهمیه، بعدها اگر بیاد میگه بابا اونا ما اشتباه کردیم، خودش تخته میکنه. اینو میخواستم، ما دنبال این مسئله هستیم، این که نیاوردنش اصحاب تراجم جز اصحاب رضا که لسانش اینه که نبوده، یک دغدغه برای ما. حتما شما می دغدغه را دارید چرا، ولی توجیهی که در آخر به ذهن ما رسیده همیه که یه عددی اون وقت نبوده که بگیم از اصحاب رضا بوده جزوه، نه یه بچه سالی بوده که اصلا اصل سوال کردنش و بگو مگو کردنش هم با امام رضا هیچ از هیچ روایتی به دست نمیاد، از این باب این را جز اصحاب امام رضا نیاوردن. خب بگذاریم، روایت علل که تمام شد، روایت دیگری که در بین هست و استدلال کردن، روایت صحیفه سجادیه است در دعای 48م. در اون دعا نوشته بالاش دعا او فی یوم الجمعه والعیدین، اینجور حضرت فرمود در روز جمعه، اللهم ان هذا المقام لخلفائك و اصفیائك، مقام امامت جمعه دیگه، میگه لخلفائك دیگه خیلی واضح و دلاله، هذا المقام لخلفائك و اصفیائك، تا آخرش که ادامه میده حضرت که این مقام را از ما گرفتن، ما را مغلوب کردن، ما را مغلوب کردن، تا میرسه اللهم لعنهم لعنن و بیلا. خب دلالت این جمله از دعا هم بر این که این مقام امام جمعهی مقامیه که به خداوند قرار داده برای اولیای خواستش، دلالتش تمامه. انما الکلام در سنده. البته از ما که سوال میکنن سند صحیفه سجادیه چجوره، میگیم یه حرفا چیه، زبور آل محمده ای هم. اصلا بله شما نگاه کن، اصلا این الفاظ را غیر از اون که متصل به وحی اصلا میتونه این الفاظ را بیان کنه، این معانی را بیان بکنه. اون اهل سنت که الان بعض دعاهاش آدم میبینه که دعای حسابیه برمیگرده، میبینه اونم از امینا گرفتن، از امام سجاد، از امام صادق، اینا اصلا نمیشه مصنوع بشر عادی باشه. اصلا میگم دعا مگر سند میخواد، هر دعا کن دیگه، دعا ابراز ارادته، با مبرزش چه کار داری، با الفاظ را استخدام بکن ولو صادر نشده باشه. ما اینجور صحبت میکنیم، باید هم همینجور صحبت کرد. کج سلیقه ایه که حالا یکی بیا بگه صحیفه اینا تضعیف اعتقادات مردمه که صحیفه سجادیه سند نداره، نهج البلاغه سند نداره. نه اینا درست نیست، اینجور نباید صحبت کرد. اما یه وقت میام بحث فقهی میکنیم، میخواییم با یک جمله از جملات نهج البلاغه استدلال بکنیم، به یک جمله از جملات صحیفه سجادیه استدلال بکنیم. اینجا مرحوم آقای بروجردی همی که ایشون میگه حرف منبریار گفته است و فرموده است، گفته که این زبوره در مرحله اعجازه، قطعا این صادر شده و هاکذا و هاکذا. ما هم میگیم درسته فی الجمله همین جوره، ولی این که ما جمله جمله شو بگیم از اون حضرت صادر شده، نه اینا نمیشه اطمینان کرد، اینا اجمالا از اون مقام صادر شده. بی خود کسی بگه صحیفه سجادیه سند نداره بگذاریمش کنار، نه بابا، قطعا فی الجمله از امام سجاد علیه السلام صادر شده. و این که در مستدرک میخواد نفی بکنه، نه اونا حرفای نادرستیه. اما اینکه جمله جمله مجموع رو ما قبول داریم، اما جمیع جمله جمله که ما الان ما میخوام به یه جملهش استدلال بکنیم، الان محل ابتلای ما یک جمله از اون جملاته، در این جمله ما باید سند رو درست بکنیم. اینجا نیاز به سند داریم. میشه سند را درست کرد یا نه؟ مرحوم آقای بروجردی فرموده که شیخ طوسی اسناد کثیره‌ای داره به صحیفه سجادیه، سید علی خان کبیرم اونم یه سند دیگه باز داره و ما هم یک سند دیگه داریم و مطلب رو تمام کرده. بعد از اون که اونا جای سند نیاز به سند نداره، گفته سندهای اینجوری هم هست، ولیکن نه برای دعا و اینا که به درد میخورده. خب همون دیگه، نه گفتنی نیست، برای اطمینان ما، برای اطمینان. باز بهتره اون که امام سجاد از دهان مبارک ایشون آمده بهتره تا اینکه خود ما درست بکنیم. الانش مهم نیست، ایشان علاوه از اون داستان میخواد یه سندم داره. نمیدونم، شاید بعضی ها گفتن هزار تا هم سند داره، زیاد میگن ایران بعضی ها گفت ادعا کردن، ولیکن به ذهن میاد که نه، ما فنیاً نمیتونیم. درسته اسناد کثیره ای داره، نگاه بکنید شیخ طوسی چند تا سند میاره، بعد در بعضی از سنداش میگه جماعتی برای من گفتن، که هر کدوم اونا باز خودش یک سند میشه. درسته اسناد کثیره ای داره، ولی همه این سندهای کثیره اینها منتهی میشود به دو نفر که اونا مشکل دارن. تمام این سندها برای تواتر، برای استفاضه، ما میگیم خبر مستفیض هم حجته، ولی برای تواتر، برای استفاضه ما نیاز داریم که در تمام طبقات متعدد باشن. در یه طبقه به یک نفر برسد، نتیجه تابع خست مقدمات شما اطمینان پیدا نمی کنی. همه این اطمینان پیدا می کنی، همه اینا نقل می کنن تا بو آقا، اما از او یه نفر دیگه اطمینان پیدا نمی شه. هم در تواتر باید در تمام طبقات عدد مختلف باشد، هم در مستفیض. و در اینجا اصلا تواتر داره، راست میگه، متواترن نقل شده، ولی این تواتر در همه طبقات نیست. در بیشتر طبقات شما تواتر را میتونی ثابت کنی، ولی آخرش میرسم به عمیر ابن متوکل عن ابیه متوکل ابن هارون. وقتی نگاه میکنیم عمیر ابن متوکل و پدرش عمیر ابن مدیر را در اینا را در مقدمه این صحیفه سجادی هم آوردن، قدیما من مطالعه کرده بودم، اخیراً نگاه کردم همین جوره اینا را آورده و میخوام بگی سندش مثلا تمامه، سند را آورده عمیر ابن متوکل عن ابیه متوکل ابن هارون. وقتی به رجال مراجعه میکنیم میبینیم نه، چیزی نیست که راجع به دو بزرگوار دست ما را بگیره. دو بزرگوار تو رجال نگاه میکنی یه خط دو خط دربارشون گفتن که بله اینا روایت کردن صحیحه سجادیه را، همین مقدار. اینه که نمیشه فقه جمله انحلالی هم میگه، جملات انحلالیه، هر جمله حکمه. در فقه جمله را باید شما حجیت تمام بکنی. این که کل اعجازه، این که زبوره، این که اخت القرآنه، همه اینا درست، ولی اینا مجموع را درست میکنن، جمله را درست نمیکنن. ما الان به یک جملهش نیاز داریم که فرموده که اللهم هازا مقام و بله نه دیگه، نه بابا، در تواتر اجمالی همین جوره دیگه، دونه دونه را نمیتونه بهش اعتماد کنیم، ولی مجموع میگیم نمیشه دروغ باشه. اونها را ما نگاه میکنیم، راویاش دیگه، راویار نگاه میکنیم، میبینیم رجالیون اونا را گفته ثقتون، رجالیون نگفتن. شرحالشون رو نگاه میکنیم، کثرت روایت اگر دارن از این راهی باید درست بکنیم، ولی حجت بیننا و بین الله نخواهد شد. اینه که بذارین تمامش بکنم. اونم درسته، نه اونا رو با شهرت اونا بذارن جای خودش، اونا رو با شهرت درست میکنن. اقرأوا کما یقرأ الناس، روایت معتبره داریم، ناس همینجور میخونده. خب حالا عرضم به خدمتتون که اینا نمیشه سند شا در جمله درست، اما دلالتش رو مناقشه کردن. اللهم ناز المقام لخلفاک و اصفیائک، هاز المقام معلوم نیست که یعنی نماز جمعه، امامت نماز جمعه. حالا درسته در روز جمعه حضرت این دعا رو میخوندن، در روز عیده میخوندن، اما اللهم ان هذا المقام لخلفای کرد، یعنی مقام ولایت، مقام ولایت عظما برای خلفای تو هست. اینها جمعه ها چون به مناسبتی به مناسبت پیدا میشد که اونام می آمدن نماز جمعه می خوندن، دیگه اون قصب ولایت مظهر پیدا می کرد، حضرت اونجا دعا می کرده که بابای ولایت مال مایه، نه که هازا امامت جمعه، نه او هازا به ولایت کل. منتها چرا روز جمعه بیان می کرد؟ چون روز جمعه ظهور بیشتری پیدا می کرد. در یه روایت دیگه داریم که هر عیدی که میاد حزن ما اضافه میشه، چون در اون عید این مسئله شفافتر میشه که قصب اونها مظهر بیشتری پیدا میکنه. اینجا هم شاید هازا یعنی اون عرضم به خدمت شما مقام ولایت عظما، نه این که به اصطلاح نه امامت جمعه. منتها خب امامت جمعه، امامت عیدین، اینها مظهر بودن، تجدید میکنه به ذهن، تداعی میکنه به ذهن اون داستان قصب را. روی این حساب فرموده که ولایت، نه خب نه، از شون اینا بوده، یعنی اگر اینا قصب نمی کردن اونا نمی آمدن دیگه نماز جمعه بخونن، نمی آمدن نماز عید بخونن، ولی اونا منصبی نباشه ها، ولی نمی آمدن به طور طبیعی. بله؟ نه، در نماز جماعت این مظهر پیدا نمی شد. در بله اذها ببین شما، اون کسی نماز جمعه را میخونده، نماز عید را میخونده، از مقام حکومت میخونده به عنوان حاکم، اینو قبول داریم، اونا به عنوان حاکم، مثل خود حاکم میامد، خیلی اوقات به عنوان حاکم میامد و تداعی میکرد، حزن ما را اضافه میکند، تداعی میکند که اینا اون را قصب کردن. روزای دیگه نماز جماعت میخوندن، این تداعی نمیشد، این داستان مطرح نبود. خب این اشکال کردن، ولیکن انصافش اینه که اگر ثابت بشود که این دعا را روز جمعه هم میخونده اند، به ذهن میزنه که میفرماد اللهم ان هذا المقام لخلفائک و اصفیائک، هذا المقام این که الان اتفاق افتاده، یه خلاف ظاهره، نه ذلک المقام، هذا المقام ظاهرش نمین کمی الان در جریانه، یه خلاف ظاهره. منتها گیر ما اینه که از کجا این روز جمعه میخوندن؟ حالا در صدر دعا نوشته که و کان من دعایی، یکی از اون جایی که سند نداره و اینجاست دیگه، و کان من دعاهی یوم الجمعه والعیده، از کجا این ثابته که روز جمعه میخوندن؟ شاید روز عید میخوندن. در نماز عید بله، کسی بگه اونجا نماز عید دیگه سالانه اون منصبه یه چیزی، اما ثابت نیست که روز جمعه این دعا را میخوندن. تو تمامش بکنم، این را مرحوم صاحب جواهر آورده، فرموده که اینم گفتنی نیست کسی بگد که این مربوط به روز عیده. ما ادعامون اینه که متنش به روز عید بیشتر میخونن. نگاه کنید متن این دعا به روز عید بهتر میخوره که مسلمین دیگه، زن، مرد، علا فرسخین، همه میرن دعا میخونن. این مال عیده، اینه جمعه خصوصیه، همه مسلمین نیستن. متن دعا رو نگاه کنید، صاحب جواهر میگه نه، این گفتنی نیست که این مربوط به عیده، نه نماز جمعه را نمیگیره، نه این نماز جمعه هم هست، روز جمعه هم هست. بعد اضافه میکنه، ما حرف اولش تون شده دیگه، میگه نیست، ما نتونستیم بپذیریم. ثانیا جواب داده که افرز که مربوط به عید باشه، گفته فرقی بین عید و نماز جمعه نیست. عیدین با صلات الجمعه فرقی نمی کند. اونم یه نماز عید را خیلی بعیده بگیم نماز عید منصب اولیاء اللهم، اما نماز جمعه منصب اولیاء الله نیست. هر دوش یکی اینا. اصلا در خیلی از روایات روز جمعه را نماز جمعه را روز جمعه را عید اطلاق کرده. زشتم علیکم عیدان نقل کرده صاحب جواهر، بعض از روایات را آورده جمعه خود را خودش را اطلاق کرده نماز عید. اینه که نه خودش زشتم علیکم عیدان جمعه شد عید، نماز شمجه صلات العید دیگه، وقتی شد عید صلات شمجه صلات العید. نه این بعید نیست. این آقای بروجرده هم قبول کرده فرمده تصریحه، راست میگه خیلی بعیده نماز عید منصب باشه و اما نماز جمعه منصب نباشه. نه هر دوشان مسا ها هر دوشان منصبیه که بله مال هر دو را حکام انجام میدادن، هر دو را یه جهت سیاسی داشتن و آداب خاصی داشتن. لیس به بعید اطمینان نیست، ولی لیس به بعید که یکی باشد. خب تحصل الهنا روایاتی را که آوردیم، از این روایات استفاده می شود تا بالی جور گفتیم آیا امامت جمعه منصب است املا. شهید ثانی در اون رسالش که صاحب جواهر میگه از کتب زلال این رساله، مرحوم شهید ثانی اونجا فرموده که ای از مناسب نیست. مثل که از اون بعض تندیایی که کرده صاحب جواهر خوشش نیامده، نمیدونم حقیقت واضح شد اهل حقیقت به حرفای شهید ثانی نمیخوره، ولی خیلی تون صحبت کرده. صاحب جواهرم میگه میگه رسالهش سبب شده عده گمراه بشن، به علما بدبین میشن مثلا، میگه اینا پس تا به حال نه. اگر الان یک کسی بیاد بگه که به عوام الناس بگه که یک واجب عینی را در طول تاریخ علما از دست دادن، واجب عینی از دست دادن، نماز جمعه قرآن روایت، مردم ضعیف میشه. سنی الان با ما همین حرف رو میزنن دیگه. حالا اگه یه عالم شیعه، عالم درجه ای که شیعه بیاد جور صحبت کنه، خیلی از مردم اعتقاداتشون ضعیف میشه دیگه. حالا میگم شاید همینا رو گفته دیگه صاحب جاور، نگاه کنید تون شده بر این. ولی مرحوم شهید ثانی در رسالهش، هم رساله شهید ثانی را هم رساله فیض کاشانی را، این دوتا وجوب عینی را خیلی دنبال کردن، اونا را میگه هر دو اینا از کتب زلاله. بل مرحوم شهید ثانی فرمود ما دلیل نداریم که از مناسب باشه، دلیل اجماع. اجماع را همونجور که ما هم گفتیم مناقشه کرده. دلیل دوم روایات که رسیدن، یک دونه روایت بیشتر نقل نکرده، هم الامام و قاضیه، بعدم هشت تا اشکال کرده بر روایت، اشکال خیلی ضعیفی ملاحظه بکنید. سایر روایات را نیاورده، ولیکن انصاف اینه که از اون روایت و سایر روایات به دست میاد که اون زمانها همین امام جماعت نسبی بوده، با نماز جمعه امام جمعه نسبی بوده. خصوصا نکته خوبی رو فرموده صاحب جواهر مرحوم آقای بروجردی، خصوصا این روایات ما که الامام داشت، این روایات ما در جوی، در زمانی، در منطقه‌ای نازل شده و صادر شدن که امام را اونا نسب می کردن. این بلا اشکال چه اموی ها چه عباسی ها اینا نسب می کردن، امام منصوب داشتن. حالا وقتی تو روایات ما میگه الامام، این ظهور را تقویت می کنه که یعنی امام منصوب نه امام جماعت، خصوصا با اون قرائنی که ما بحث کردیم، استفاده نسب که از نسبیات امامت، هر کس نمیتونه با امام جماعت فرق میکنه، باید نسب بشود، این را ما میگیم از روایات استظهار میشه. خلافاً لشهید ثانی که گفته که استظهار نمیشود، اولاً ثانیاً فرموده که اگرم قبول بکنیم ظهور روایات را در منصب بودن، در اذن امام لازمه، نسب امام لازمه، این مخصوص حال تمکن، در زمان تمکنداری، اینی که ایشون ادعا کردن مخصوص حال تمکنن، نه، این خلاف اون قاعده اصولیه ظاهر خطاب شرطیت، خطاب جزئیت شرطیت مطلقه یه. وقتی میگه الامام یعنی نماز جمعه بدون امام نمیشه، تمکن نداری ساقط دیگه، شرطیت نه، ادعا میکنه میگه ما اولا دلالت روایات را بر منصب بودن قبول نداریم، ثانیا اگرم دلالت داشته باشد دلالت زیغه در زمان حضوره، میگیم نه، خلاف اطلاق شرطیته. بله، حرف حساب. ثالثا سیره بر این بوده که نسب میکردن، خود پیغمبر اکرم ائمه جمعه را نسب میکرده است، خلفا هم نسب میکردن، مولانا امیرالمومنین علیه السلام هم امامت جمعه را نسب میکردن. که نسب میکردن دلیل بر اینه که نمیشه که مثل امام جماعت نیست دیگه، هر کی جلو افتاد یا مردم جلوش انداختن همون بشه امام. این که نسب میکردن سیره بر نسب دلیل بر این که امامت جمعه نسبیه. صاحب معالم جواب داده، گفته که قبول کرده صغرا را، گفته سیره بر همینه، ولی دلیل نمیشه که نسب شرطه، این میسازه که با این هم میسازه که نسب شرط نباشه. منتها حکام چه عادلونشان چه ظالمونشان، نسب می کردن به خاطر اقراض دیگری بوده، از جمله برای که منازعه نشه، که امام جمعه بشه منازعه می شده دیگه، صاحب شهید ثانی جور میگم، برای رفع منازعه حاکم می گفته فلانی، الان هم گاگای تو مساجد منازعه میشه در امامت جماعت، حکومت میگه فلانی باشه برای منازعه نشه، امر عقلایی دیگه، اینم گفته امر عقلایی که بله، امر عقلایی که، و یا نه اینا رو نگفتم که به ذهنش خیلی شما میرسن، نه نصب میکردن برای اینکه خب باید تقویت بکنن حکومت را، بنا باشه هر کس بره امامت جمعه کنه هر حرفی از دهنش میزنه دیگه، اوضاع خراب میشه، به خاطر منضبط بودن، کنترل کردن، هر کس هر حرفی نزنه، نه نصب میکردن، حقوقم بهش میدادن که مبادا یه وقت پاشو خطا بگذاره، اینم ممکنه که از اغراض بوده. سیره بر نسبت درسته، ولی این دلیل نمیشه که نسب شرطه، نه عمه العام گفته لا یثبت الخاص، نه این که نسب پیغمبر نه پیغمبر اکرم این کار را میکرده، خلفا هم به تبع از خودشو در نمیوردن، مردم اصلا قبول نمیکردن، بابا پیغمبر اکرم بوده، مولانا امیرالمومنین بوده، ظاهرا خلفا هم به تبعیت پیغمبری کار میکردن. خب ملاک این فرمایشی که مرحوم شهید ثانی در اون رسالش در رد سیره فرموده، لیکن به ذهن میاد که نه، همانطور که مرحوم آقای بروجردی در اینجا تفصیل داده تبیین کرده، نه به ذهن میاد که این نسبی بوده. نسب عرضم به خدمت شما نیاز به نسب داشته که پیغمبر اکرم نسب کردن. خب اگر نیاز به نسب نداشت، خب نیازی نبود همش که بله داستان سیاست که نبوده دیگه، جهت نمازی قرب فضیلت نماز جمعه. خب میفرمودن خداتون اتفاق بکنید برای منازعه نشه، خداتون اتفاق بکنید یه نفر را جلو بیاندازید. نمیفرموده که اینا را اضافه کرده مرحوم آقای بروجردی بر این سیره، نمیفرموده که نماز جماعت در مدینه تشکیل شد تا سر دو فرسخ بیان، بقیه برایش لازم نیست. خب میفرموده یک امام هم اونجا برای خودتون تهیه کنید دیگه، کاری نداشت تهیه کردن امام. اگر بنا بود نسبی نباشه سیره، بله این سیره ناتمام بود، دلالت بر نسبیت این قضیه نداشت. خب مثل بقیه نمازها چطور بیان کردن آداب نماز امام جماعت را، بعد امام اینجور باشد، ترغیب کردن به امامت جماعت. اونم در امام جمعه می ترغیبات می رسید، توصیه ها می رسید که بله برن خطبه ها را یاد بگیرن، چون بنا باشه دیگه نسبی نباشه، خب واجب کفاییه دیگه، باید برن خطبه ها را یاد بگیرن، خصوصیات را یاد بگیرن. با اینکه مردم خودشون را نسبت به نماز جمعه نه، باید از بالا بیاد خودشون را. در همین ایران هم همین جور بود، سابق کسی احساس، همین زمان سابق هم همین جور بوده. قهقرا برگردید اصل عدم نقل در همین هم هست، سابق هم همین جور بوده. احساس نمی شده که بایستی ما یک امامی داشته باشیم و نماز جمعه را بخوانیم. اون زمان هم همین جور بوده. کار حکومت بوده، از شؤون حکومت بوده نسب امامت جمعه. یه چیز را یادمون رفت بگیم در اون روایات، این را استدراک بکنیم، بعد دوباره ببینیم که راجبی سیره چیز است یا نه. مرحوم صاحب جواهر اون روایات را که آورده، یه روایات ضعیف و سندی هم آورده که اونم خوبه، زمیمه زم اون روایات ضعیف هم خوبه. روایت دعائم عن علی علیه السلام انه قال لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعه الا للامام او من يقيمه. یا در کتاب اشعثیات ان الجمعه والحكومه لامام المسلمين. رساله ابن عصفور ان الجمعه لنا والجماعه لشيعتنا. فرق گذاشته، لنا الانفال لنا الجمعه. نبوی معروفی هم هست، اربعون الى الولات، الفیع و الحدود و الجمعه و الصدقات که همون زکوات باشه. بله یه نبوی دیگه است، ان الجمعه و الحکومه لامام المسلمین. به ذهن میزنم مجموع این روایات، بله اون معتبره طلحه بن زید که علا کلامن لا جمعه الا في مصر تقام في الحدود. جمعه در شهریه که اقامه حدود میشه، این کنایه، یعنی در جایی که امام منصوب داره که در حدود را میتونه اجرا بکنه، کنایه از اینه. ولی چه ربطی داره با جمعه و اجرای حدود؟ یا روایت حفص بن قیاس لیس علی اهل القرى جمعه ولا، بله ولا خروج الا فی عیدین، که میگه جمعه را باید در شهر تشکیل بدن. نکتهش همینه که در شهر والی شخص منصوب را داره. زمی روایات به اون روایات زمش به سیره ما را به این اطمینان رسنده که بازم نگاش میکنیم ببینیم اضافه پیدا میشه یا نه، ما از ذم همه اینها به یک دیگر به این نتیجه رسیدیم که امامت جمعه مقام از اموریه که نیاز به نسب داره. اینه که ما باید مرحله دوم را بحث بکنیم. مرحله دوم اینه که آیا دلیل بر نسب، دلیل عام که زمان غیبت را بگیرد داریم یا نداریم. شهید ثانی ادعا کرده که اگرم قبول بکنیم که نبه صلاح قبول بکنیم که امامت جمعه نیاز به نسب داره، بگیم این نسب واقع شده در زمان غیبت، واقع شده. فردا بحث در این میکنیم، ادلهی که استدل به اون ادله بر وقوع نسب در زمان غیبت. ملاحظه بفرمایید.